أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله عدم تحریف بود. عرض کردیم به ادله اربعه بر عدم تحریف در قرآن تمسک شده. دلیل اول آیاتی از قرآن بود که در این رابطه به دو آیه اشاره شد. استدلال به این دو آیه و اشکالاتی که بر استدلال به این دو آیه بود را ذکر کردیم و از همه اون اشکالات پاسخ دادیم. نتیجه این شد که دلیل اول یعنی کتاب تمام و عدم تحریف در قرآن رو ثابت میکنه. اما دلیل دوم که البته این دلیل به نوعی به قرآن و کتاب وابسته است، آیه ای از آیات قرآن نیست. این دلیل در واقع مطالبی است که از مجموع قرآن و مبتنی بر اوصافی است که برای قرآن ذکر شده. به همین جهت ما این رو در ذیل دلیل اول ذکر کردیم، ولی خب دلیل دوم طبعا روایات و باید بریم سراغ روایات، حالا اون رو هم انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اصل این دلیل رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمودند. المیزان جلد 12 صفحه 104 تا 106 ایشون می‌فرماید در این که پیامبر اسلام 14 قرن قبل ادعای نبوت کرد و کتابی را به نام قرآن آورد و نشانه نبوت خودش قرار داد و به وسیله اون تحدی کرد، تردیدی نیست. این از ضروریات تاریخ و قابل انکار نیست. همچنین باز به نحو قطعی میشه ادعا کرد که در قرآن تحریف کثیر چه به زیاده و به چه به نقیصه واقع نشده. یعنی اینجور نیست که بشه ادعا کرد بخش کثیری از قرآن کم شده یا بخش زیادی به قرآن اضافه شده. اون چه که بیشتر محل بحثه و محتمله این که مقدار کمی به قرآن اضافه شده باشه یا مقدار قلیلی در قرآن نقیصه واقع شده باشه. از طرف دیگر ما میبینیم به انحاء مختلف در قرآن تحدی صورت گرفته. تحدی یعنی ما به اقسام تحدی قبلا اشاره کردیم. تحدی به فصاحت و بلاغت و عدم وجود اختلاف و اخبار از گذشته و آینده، اینها مواردی از تحدی است که در قرآن واقع شده. این در مورد همه آیات قرآن هم هست. اینجور نیست که حالا این تحدی ها در خصوص بعضی از سور یا آیات باشه. خب با این اساسی که استوار شد که تردیدی در اینها نیست، اصل نبوت پیامبر و آوردن کتاب، تحدی به اون کتاب، اینها اموری است که مورد اختلاف و نزاع نیست. خب ما با مراجعه به قرآن میبینیم در قرآن اوصافی برای خود قرآن ذکر شده، از جمله نوران، هادی، ذکر و امثال این. وقتی یه وصفی برای مجموع قرآن ذکر میشه، معناش این است که همه اجزای قرآن نوره. وقتی هادی یا ذکر به عنوان وصف برای قرآن ذکر میشه، معناش این است که همه اجزای قرآن هادی و ذکر است. خب این شامل آیاتی هم که اخبار از حفظ قرآن از بطلان و تغییر و تحریف شده هم می شود، یعنی همون آیات مثل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، آیه لا یأتیه الباطل، اینها متصف به وصف ذکر، هادی، نور و امثال اون میشن. خب با این وصف دیگه نمیشه ادعا کرد در بعضی از آیات قرآن این تغییر و تبدیل یا تحریف صورت گرفته. وقتی شما وصف حفظ، یعنی اخبار از حفظ در قرآن میشه، این اخبار شامل همه آیاته و قرارم هست که این معجزه خالده و جاودانه باشه، الالعبد این باقی بمونه. پس دو تا خصوصیت پیدا میکنه، یکی این که این اوصاف در همه آیاته، و دوم این که این اوصاف در مورد آیات خلود و جاودانگی داره. اگه قرار بود برای یه و عصری ذکر باشه، برای یه عصری نباشه، در یه دورانی نور باشه، در یه دورانی نباشه، دیگه این اون وقت با اون مقدماتی که گفته شد سازگاری نداره. لذا ایشون از مجموعه این مطالبی که گفتن میخوان نتیجه بگیرن قرآن قطعا از تحریف مصونه. خب حالا ببینیم آیا این دلیل میتونه اثبات بکند مدعا، یعنی تحریف به عدم تحریف به نقیصه را. اگر در این دلیل دقت بشه، خب ممکنه کسی اشکال کنه، بگوید که این دلیل فقط برای نفی زیاده و نقیصه کثیر خوبه، یعنی نفی این رو میکند که یک تحریف کثیر، زیاده کثیر و نقیصه کثیر در قرآن واقع نشد، اما نسبت به زیاده و نقیصه کم و قلیل نمیتونه اون رو نفی کنه. چون اگر مثلا یه کلمه به قرآن اضافه بشه یا کم بشه، هیچ خللی به اوصاف فوق و ذکر در رابطه با قرآن وارد نمی کنه. مثلا اگر گفتیم قرآن نوره، حالا اگر یک کلمه به قرآن اضافه بشه، آیا این از وصف نور بودن خارج میشه؟ اگر گفتیم قرآن ذکره، آیا از وصف ذکر بودن با اضافه شدن یا کم شدن یک کلمه ای خارج میشه؟ لذا این دلیل مورد اشکال واقع شده. خب آیا این اشکال به این دلیل وارد یا نه؟ به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، دلیل مرحوم علامه تمامه. البته ممکنه کسی به نوعی این دلیل را برگردونه به همون دلیل اول، مشکل البته بازگشته، چون اصلا این مبتنی بر یک مقدمات دیگره، اما به هر حال اشکال به مرحوم علامه وارد نیست. چون ببینید خب نسبت به اون مقدمات که بحثی نیست، ما قبول داریم پیامبر ادعای نبوت فرمود، قرآن آورد، تحدی کرد و قطعا تحریف کثیر به معنای زیاده و نقیصه کثیر در قرآن واقع نشد، اینا همه ما قابل قبول. اما در این که این اوصاف هم برای قرآن در جاهای مختلف ذکر شده، این هم بحثی نیست. اما میخواییم ببینیم آیا اگر یه وصفی برای قرآن ذکر شد به طور کلی، میتونه مثلا یک آیه، یک کلمه، یک جمله کم یا زیاد بشه؟ یعنی آیا اضافه کردن یا کم کردن یک کلمه یا یک آیه فی الواقع منافاتی با این اوصاف و اتصاف به این اوصاف که در قرآن بیان شده، قرآن خودش این اوصاف رو بر خودش اطلاق کرده، داره یا نداره؟ اگر یک کلمه اضافه بشه، حقیقتاً اون وصف نوریت و نورانیت منتفی میشه؟ به نظر ما بله. اگر گفتیم قرآن همش به عنوان معجزه خالده، همه آیاتش معجزه خالده پیامبره، اضافه شدن یا کم شدن یک کلمه یا یک جمله، یک آیه یا یک سوره قطعا با این اوصاف منافات داره. ببینید وقتی قرآن میگوید من ذکر محض ذکر هستم، وقتی قرآن خودش رو به وصف ذکر متصف میکند، وقتی خداوند میفرماید انا نحن نزلنا الذکر، در همین آیه حفظ به این وصف قرآن یاد شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی ما از این ذکر قرآن، از این ذکر حفاظت میکنیم، این ذکر را از بطلان و تغییر و تحریف حفاظت میکنیم. خب حفاظت از این ذکر به چیه؟ همه آیات قرآن ذکر محضه. حالا اگر یک کلمه ای اضافه شد، آیا این دیگه میتواند نور منزل از ناحیه خدا باشه، ذکر منزل باشه، راهنمای منزل باشه؟ وقتی یک کلمه اضافه بشه دیگه نمیتوانیم با به نحو قطعی بگیم هازا ذکرون، وقتی یک کلمه کم بشه نمیتوانیم ادعا کنیم هازا نورون. این وصف برای همه کلمات و جملاته. خب این وصف به چه دلیل نور باشه؟ به چه دلیل ذکر باشه؟ لذا از این جهت فرق نمی کنه چه نقیصه زیاد باشه چه کم، اگر اتفاق بیفته خلل به این اوصاف وارد میکنه، دیگه نمیتونه قرآن خودش رو متصف به ذکر بکنه. بله ممکنه کسی ادعا کند که خداوند اون ذکر را آفرید، اون تنزیل کرد، ولی این خب غیر از اون چیزی که خدا تنزیل کرده. پاسخ این است که خدا فرمود، خداوند می‌فرماید ما ذکر را نازل کردیم و او را حفظ می‌کنیم. به هر حال این اشکال به این دلیل وارد نیست. عرض کردم مگر اینکه کسی بگوید روح این دلیل و تکیه‌گاه این استدلال در واقع برگشت به دلیل قبلی می‌کنه، برگشت مثلا به آیه حفظ می‌کنه، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی فی نفس محل اشکال نیست. دلیل چهارم روایاتن. دلیل سوم روایات. البته عرض کن
دلیل دوم اضافه بر ادله اربعه.
نه ببینید عرض کردم تکمله همون کتاب میشه، تکمله دلیل اول میشه، چون بالاخره باز اونجا در دلیل اول ما گفتیم به آیات قرآن، وقتی میگیم به کتاب این میتونه دو وجه داشته باشه، یکی به خود آیات، به دلالت آیات، حالا یا ظهور آیات یا صریح آیات، یکی هم به خود کتاب با این بیانی که عرض کردیم. در واقع این را میتونیم در زمره دلیل اول قرار بدیم، منتها با یه تقریر دیگری، به یه بیان دیگری. مثلا دلیل دوم، حالا اگه بخوایم باز دقیق چیز کنیم طبق اون چارچوب، میگیم دلیل دوم یعنی روایات. خب در این رابطه روایات مختلفی نقل شده. یکی از مهمترین روایات حدیث ثقلینه که بر اساس اونچه که در کتب حدیثی شیعه و سنی نقل شده، پیامبر فرمودند در مواقع مختلف به ویژه در آخر عمر و پایان عمر شریفشون، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. حالا با یک اختلاف جزئی که در تعبیرات روایت وارد شده، تقریب استدلال به حدیث ثقلین دو وجهه. اول ما این وجوه رو ذکر کنیم و بعد مورد بررسی قرار بدیم. وجه اول اینه که طبق ظاهر حدیث ثقلین، هر یک از این دو ثقل یعنی کتاب ثقل الله الاکبر و سنت ثقل الله الاصغر، مستقلا حجتن، یعنی هر کدام به عنوان یک دلیل مستقلا و در عرض دلیل دیگر معتبره. معنای این سخن اینه که حجیت هیچ کدام متوقف بر دیگری نیست، اما در این حال که در حجیت مستقلن، هیچ کدام به تنهایی برای کمال بشر و خروج از گمراهی و جهالت کافی نیستند. طبق فرمایش پیامبر گمراه نشدن منوط به اخذ هر دو حجت است. پس ببینید طبق این بیان هر دو مستقلن حجتند اما ترتب اثر بر مجموعه، اثر عدم زلالت مترتب بر هر دو با هم است. پس این جمع اینها اولا به این معنا نیست که این هر دو با هم حجتن، هیچ کدام به تنهایی حجیت ندارن. در این حال اون اثری که پیامبر فرموده که لن تزلو بعدی ابدا مترتب بر هر دو با هم، اونجا حیث مجموعشون مهمه، اما از حیث حجیت مجموع مورد نظر نیست. حالا اگر کسی، اگر ما قائل بشیم به تحریف و ثبوت نقیصه در قرآن، تارتن رجوع به قرآن متوقف بر امضاء اهل بیت، یعنی بگیم از طرفی نقیصه در قرآن واقع شده و برای رجوع به قرآن نیازمند امضاء اهل بیت می باشیم، این با حجیت مستقله اونها منافات داره، چون فرض اینه طبق این حدیث اینا حجت مستقلن، لذا این فرض سر از عدم استقلال در حجیت میاره که خلاف فرضه. اگر قائل به تحریف و ثبوت نقیصه باشیم ولی رجوع به قرآن را متوقف بر امضاء اهل بیت ندانیم، یعنی قائل به تحریف ادعا کنه بدون مراجعه و امضاء اهل بیت هم میتوان به قرآن تمسک کرد، در این صورت دیگه اساسا رجوع به قرآن جایز نیست، چون اگر علم اجمالی به تحریف داشته باشیم به این معناست که علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن داریم و لذا دیگه هر ظاهری از حجیت ساقط می شود، پس دیگه نمیتونیم به ظاهر کتاب رجوع کنیم. اگر هم قائل به عدم تحریف و عدم تغییر و عدم نقص در قرآن باشیم، اون وقت حجیت مستقله که از حدیث ثقلین فهمیده میشه طبیعتاً برای قرآن ثابته و دیگه نیاز به امضای ائمه و تصویب اونها برای استدلال نداره. نتیجه این که حدیث ثقلین اقتضا میکند تحریف در قرآن واقع نشده باشه، این محصل وجه اول در تقریب استدلال به حدیث ثقلین. خب مرحوم آخوند از این دلیل یه جوابی داده که حالا اونو باید بگیم و بعد بریم سراغ وجه دوم انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.